نیمه شب در تهران. خبرهای این ساعت رو از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در نخستین ثانیه‌های شروع دوشنبه در ایران، ششم شهریور ماه، از هر جایی که همراهید با ما و شب زنده دارید برای شنیدن مجله نیمه شب رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و همراه شما خواهم بود در این برنامه زنده تا یک ساعت آینده با بخش‌های خبری و تحلیلی که همکارانم براتون تهیه کردند. میریم سراغ خبرها در ابتدای مجله نیمه شب با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، بعد از ظهر یکشنبه سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد حکم انتصاب محمد علی نجفی به عنوان شهردار تهران از سوی وزیر کشور صادر شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور گفت به رغم آنکه فرصت 10 روزه‌ای برای وزارت کشور در این زمینه پیش بینی شده، اما به جهت اهمیت مدیریت کلان شهر تهران در روزهای گذشته بررسی‌های لازم به عمل آمد. شورای شهر تهران صبح یکشنبه در دومین جلسه رسمی خود با 20 رأی موافق و 1 رأی ممتنع مصطفی سلیمی را به عنوان سرپرست شهرداری تهران انتخاب کرد. بر پایه این گزارش، با توجه به امضای حکم آقای نجفی از سوی وزارت کشور، سرپرستی چند ساعته مصطفی میر سلیم به پایان رسید. پنجمین دوره شورای شهر تهران از چند روز پیش اول شهریور کار خود را آغاز کرده است. در خبر دیگر، در واکنش به پرتاب 3 موشک بالستیک از سوی کره شمالی، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا آن را اقدامی تحریک‌آمیز خواند، اما افزود که واشنگتن به جستجو برای یافتن راه حل صلح‌آمیز در این زمینه ادامه می‌دهد. در این باره گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر و در واکنش به اظهارات اخیر مقام‌های آمریکایی در مورد لزوم دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پایگاه‌های نظامی ایران، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید که اجازه ورود به حوزه‌های منع شده در برجام داده نخواهد شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما، ضمن تأکید بر پایبندی ایران به تعهداتش در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته است که ایران به دیگران برای ورود به حوزه‌های منع شده در تفاهمات برجام را نمی‌دهد. او با اشاره به دیدار اخیر نیکی هیلی، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد، با یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس گفت: آژانس بعید است که به خواسته‌های غیر منطقی و غیر واقع بینانه دیگران تن دهد. نیکی هیلی هفته گذشته پس از سفر به مقر آژانس در وین ابراز نگرانی کرد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به پایگاه‌های نظامی ایران را ندارند. در این زمینه بهرام قاسمی بار دیگر برجام را تفاهمی چند جانبه خواند و گفت ایران با آن متحد است و دیگران نیز باید تعهدشان را به دقت اجرا کنند. خانم هیلی در این زمینه گفت که به آژانس اطمینان دارد، ولی به گفته او آنها با کشوری طرف هستند که تاریخ روشنی از دروغگویی و برنامه‌های مخفی هسته‌ای پشت سرش دارد. در خبر دیگر، یک مقام محلی اعلام کرد روز یکشنبه در حمله یک خودروی انتحاری به کاروان ارتش افغانستان در ولایت جنوبی هلمند دست کم 10 نفر کشته شدند. به گزارش اسوشیتد پرس، عتیق الله خان مسئول دولتی بخش نوا در هلمند اعلام کرد که 9 تن دیگر در این حمله زخمی شدند و افزود بسیاری از کشته شدگان سرباز بودند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده نگرفته است. طی 2 سال گذشته در پی خروج نیروهای رزمی خارجی از جنوب افغانستان، افراد گروه اسلامگرای طالبان بر شدت حملات خود افزودند. خانم آزاده،
متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. حتی شهرها اعلام کرده تقریبا تمام مناطق شهر تل عفر را از گروه حکومت اسلامی باز پس گرفته است.
داعش در خیلی جاها از سوریه آتش بس رو پذیرفته، در مناطق متفاوتی به خصوص در مرز اردن و بلندی‌های جولان، 2-3 منطقه دیگر هم آتش بس برقرار هست و حتی در اطراف دمشق در روته شرقی.
سخنگوی فراکسیون امید از تعبیر نمایندگان چند نبش برای برخی از اعضای خود استفاده کرد.
فراکسیون مستقلات عملاً در دست دولت قرار میگیره و این میتواند میدان مانور لیست امید کم کنه که بتواند جایی که لازمه آقای روحانی با آقای لاریجانی به اون توافقهایی برسه. این 100% مورد میل اعضای لیست امید نخواهد.
تفاوت ارقام تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی با مرکز آمار ایران.
باید نگاه کرد بخشی که اینا انتخاب کردن برای تعیین تغییر قیمت چه وزنی قائل شدن برای چیزهای مهمی که در اقتصاد وجود دارد.
و وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرده کره شمالی به اثرگیری مذاکرات ترغیب شود.
آمریکا داره کار میکنه با چین و به هر بار در جهت منافع چین هست که روی کره شمالی به هر بار کار میکنه با آمریکا.
همراه ما بمونید، در ادامه برنامه صدای دیگر رو هم میشنوید. بیش از یک هفته از جلسه بررسی رأی اعتماد به کابینه دولت حسن روحانی گذشته، اما هنوز اعضای فراکسیون امید مجلس نسبت به عملکرد برخی از اعضای خودشون انتقاد دارند. از وحید پوراستاد بشنویم.
علیرضا رحیمی نماینده مجلس با اشاره به انتخابات هیئت رئیسه فراکسیون امید در روز سه‌شنبه هفته جاری میگوید اگر لابی‌های آرژانتینی مانع نشوند، حداقل نیمی از چهره‌های هیئت رئیسه فعلی فراکسیون امید تغییر خواهند کرد. به گفته این نماینده مجلس با این تغییر نیمی دیگر هم پیام لازم را برای تغییر در روش‌ها دریافت خواهند کرد. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان.
آقای غلامرضا حیدری عضو فراکسیون امید هم انتقاداتی شبیه به این انتقادات مطرح کرده بودن از عملکرد فراکسیون و گفته بودن که اصل مشکل فراکسیون نحوه بستن فهرست بوده که افرادی به دلیل رد صلاحیت شدن اصلاح طلبان در این فهرست قرار گرفتن اما به مصوبات فراکسیون پایبند نیستن. از جمله مصوبات این فراکسیون در موضوع رأی اعتماد به وزیران دولت آقای روحانی بود که برخلاف نظر اعضای فراکسیون امید به آقای جهرومی رأی دادن و احتمال میره که بعضی از اعضای فراکسیون هم به آقای بی‌طرف رأی نداده باشن. از سوی دیگه برخی از اعضایی که به نوعی حامیان آقای لاریجانی محسوب میشدن از این فراکسیون عملا جدا شدن و برخی از اعضایی که باز در فراکسیون هم ممکنه که در نهایت پایبندی به کل مصوبات فراکسیون نداشته باشن. و اشاره به لابی آرژانتین محلی هست که بعضی از جلسات فراکسیون امید در خارج از مجلس برگزار میشه و آقای جواد امام از نزدیکان آقای بی‌طرف هم اشاره کرده بودند به جلسه‌ای که بین آقای بی‌طرف و بعضی از اعضای هیئت رئیسه فراکسیون امید از جمله آقای وکیلی برگزار شده بود و در اون فراکسیون آقای بی‌طرف خواسته های اونها رو نپذیرفته بود و آقای امام معتقد بود که بعضی از اعضای فراکسیون به همین دلیل به آقای بی‌طرف رأی نداد.
بهرام پارسایی سخنگوی عضو فراکسیون امید مجلس هم در گفتگو با روزنامه اعتماد از لفظ چند نبشی سیاسی برای برخی از نمایندگان استفاده می کند و می گوید این که بخواهی چهار نبش باشی و جایی بروی که به نفعت باشد درست نیست. این نماینده مجلس با تاکید بر این جمله که چند نبش بودن لطمه زیادی به کشور وارد کرده می گوید اتفاقا اصولگرای چهار چوبدار بهتر از اصلاح طلبی چند نبش بوده و حرمتش بیشتر است. آقای پارسایی ابراز تأسف کرده و با استفاده از برخی از تعابیر گفته افرادی داریم که با جهت باد رأی و نظرشان تغییر می کند. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
به نظر من برمیگرده مدیریت فراکسیون لیست امید. واقعا مدیریت بسیار متزلزلی داره. این قابل توجه آقای خاتمی که از این حمایت کرده و همچنین قابل توجه جامعه مدنی و همچنین قابل توجه آقای آره خلاصه از این لیست توقعی میرفته. ولی مسئله مهمتر عدم ورود مسئولانه به نظر من اصلاح طلبای بیرون از مجلسه. درسته این لیست کاملا متزلزله، ناچار بودن یه سری از وارد لیست کنن. از این طرف بازی آقای واعظی که حزب اعتدال توسعه نزدیک با مجلس و بازی این آقا با لیست مستقل ها در حقیقت در مقابل لیست امید یک انشعابی رخ داده به نام فراکسیون مستقل ها. فراکسیون مستقلات عملا در دست دولت قرار میگیره و این میتواند هی به میدان مانور لیست امید کم کنه. از این طرف که بتواند جایی که لازمه آقا روحانی با آقا لاریجانی به اون توافقهایی برسه. این توافقات 100% مورد میل اعضای لیست امید نخواهد.
عبدالرضا هاشمزایی دیگر عضو فراکسیون امید درباره روند رأی اعتماد به کابینه به وبسایت خبر آنلاین میگوید برخی از اعضای فراکسیون امید به نفع وزیری که مورد حمایت ما نبود فعالیت میکردند یا برعکس افرادی بودند که به وزیر مورد حمایت ما رأی مثبت ندادند. این نماینده مجلس در رابطه با ضرورت تغییر استراتژی اصلاح طلبان در انتخابات آتی مجلس میگوید به نظر من وسط طناب را گرفتن همیشه جواب نمیدهد. شاید یک بار و با یاری شانس طناب به سمتی که ما مایل هستیم کشیده شود، اما همیشه اینطور نیست. به اعتقاد آقای هاشمزایی، اصلاح طلبان یا هر گروه سیاسی دیگری که به آینده بلند مدت خود فکر می کند باید مواضع شفاف و روشن اتخاذ کند. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی:
ما در انتخابات 96، 94 و 92 در موقعیت پیروز شدیم، ولی در آرایش و اجزا و اجرا تقریبا پیروز نشدیم، وزرها و شرایط. یعنی ما مانع از این شدیم که جامعه وضع بدتری پیدا کنه. این یک قدم بود، ولی برای بهبود سازی اقدام موثری صورت نگرفته. خود به خود نیست که امیدم در این مورد کارنامش به خصوص دوم آقای روحانی بیشتر زیر نظر خواهد رفت. این فراکسیون نیاز به یک انسجام داره. حتی اگه اعضاش کم بشه میتواند با اعضای کم ولی منسجم اثرگذارتر باشه. واقعا این است که فراکسیون مستقل ها و فراکسیون هایی که منتصب به آقای لاریجانی قدرتمندن. در چنین مواقعی آدم اگر میزان توان خود چو بشناسد بهتر میتواند بازی کند تا متوهم باشد و در لحظه نهایی رودست بخورد. مثلا شما فکر کنید 170 تا رای داری، یهو متوجه بشی 100 تا رای داری، ولی اگه بدانی 100 تا رای داری و این رای تا آخر هست، شما می توانید با این رای در مجلس مانور بیشتری بذارید بکنید و همچنین افکار عمومی که به شما تمایل دارد و قانع بکنید.
جلسه بررسی رأی اعتماد به کابینه دولت 12 ضعف‌ها و کاستی‌های نمایندگان مجلس 10 به ویژه فراکسیون اصلاح طلب امید مجلس را که از کانال چند لایه نظارت استصوابی شورای نگهبان گذشتند را بیشتر نشان داد. غلامرضا حیدری نماینده مجلس به وبسایت خبر آنلاین میگوید تأخیر استراتژی در سال 98 باید به نحوی باشد که دیگر به کمیت توجه نکرد و به کیفیت بپردازیم. به گفته او باید کسانی در فهرست مورد حمایت اصلاح طلبان باشند که امتحان خود را از نظر تفکر و عمل در اصلاح طلبی پس دادند.
طبعی انتقاد برخی از نمایندگان فراکسیون موسوم به امید شنیدی در مجلس شورای اسلامی از برخی از اعضای این فراکسیون وحید پورستاد گزارش می داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
محمود علیزاده طباطبایی وکیل محمد علی طاهری روز یکشنبه در گفتگو با رادیو فردا از دریافت حکم اعدام موکلش خبر داده. محمد علی طاهری بنیانگذار مؤسسه‌ای به نام عرفان حلقه است که به فعالیت‌های فرادرمانی می‌پرداخت. او در سال 90 بازداشت شد و ابتدا به اعدام محکوم شد، هرچند که دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرد و پرونده به دادگاه انقلاب بازگردانده شد. اما به گفته اعضا و هواداران عرفان حلقه، اطلاعات سپاه پاسداران در هفته‌های اخیر برای صدور حکم اعدام برای او پافشاری کرده. الهه روانشاد از رادیو فردا با وکیل آقای طاهری محمود علیزاده طباطبایی در تهران گفتگو کرده.
امروز خبردار شدم که حکم صادر شده، موقعاً صادر شده.
پس این که قبلا فرموده بودید که ظاهراً صادر شده اما به ما ابلاغ نشده، الان به شما ابلاغ شده؟
به همکارمون خانم طاهری ابلاغ شده. ایشون با من تماس گرفتن، گفتن امروز رفتن و حکم از انقلاب گرفتن.
خب چقدر فرصت و مهلت دارید؟
حکم قطعی نیست، حکم دادگاه بدیه. ما از امروز که ابلاغ شده 20 روز فرصت داریم که فرجام خواهی کنیم در دیوان عالی کشور و ما فرجام خواهی میکنیم و پرونده میره دیوان عالی کشور، تصمیم قطعی رو اونجا میگیرن.
آقای طباطبایی، سازمان‌های بین‌المللی به صدور حکم اعدام برای آقای محمد علی طاهری اعتراض کرده بودند. آیا این اعتراض‌ها و حتی اعتراض پیروان آقای طاهری تأثیری بر این که این حکم ملغا بشه یا تعدیل پیدا کنه نداره؟
ببینید، دیوان عالی کشور این مرجع بالاتریه که از قضات با تجربه و اندیشمندی تشکیل شده. دفعه قبل هم همین حکم صادر شد و دیوان عالی کشور با استناد به این که اقداماتی که آقای طاهری انجام داده قبل از سال 89 بوده و ماده 286 قانون مجازات اسلامی سال 92 تصویب شده، گفتن عمل آقای طاهری مشمول ماده 286 قانون مجازات اسلامی نیست و به همین دلیل حکم رو نقض کردن. دادگاه دوباره به استناد همون ماده حکم صادر کرده و من امیدوارم که در دیوان عالی کشور این حکم نقض بشه.
آقای طباطبایی، به غیر از این نکته‌ای که شما گفتید، اینکه قانون پس از آنچه که اونها جرم میخونند اتفاق افتاده و قابل اجرا نیست در این مورد، اما اتهام افساد فعل ارض هم گفته شده، هم به وسیله شما هم دیگران، که شامل جرمی که به آقای محمد علی طاهری نسبت داده میشه نیست. شما تصور میکنید که دادگاه همچنان روی کرده افساد فعل ارض را داره؟
دادگاه بدبی که افساد فعل ارض رو مبنای صدور حکمش قرار داده و من فکر میکنم اگر با این استدلال و این مستندات پرونده بره دیوان عالی کشور حکم نقض بشه، چون دلیل جدیدی برای افساد فعل ارض نیست. چون ببینید در قانون قدیم محاربه و افساد فعل ارض یک جرم محسوب میشد و در صورتی کسی میتونست به عنوان مفسد فعل ارض محکوم به اعدام بشه که محارب باشه. در قانون جدید تعریف این دوتا جرم جدا شده. محاربه تشهیر سلاح، یعنی ظاهر کردن سلاح برای ترسوندن مردمه، و افساد فعل ارض عملیه که موجب فساد گسترده بشه. عمل آقای طاهری به هیچ وجه موجب فساد گسترده نشده. دلیلی بر اینکه موجب فساد گسترده شده باشه وجود نداره. از یک طرف و از طرف دیگه کلن عمل آقای طاهری قبل از سال 92 بوده. قانون سال 92 تصویب شده. آقای طاهری نمیتونه مشمول قانونی باشه که بعد از عمل به تصویب قانون گذار رسیده.
محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع محمد علی طاهری بود که الهه روانشاد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. در مورد دریافت حکم اعدام موکل او شنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیداری که با اعضای دولت حسن روحانی داشته نسبت به تفاوت‌های آماری بین میزان تورم اعلام شده از طرف دستگاه‌های مختلف اقتصادی و آنچه که در زندگی واقعی مردم دیده میشه انتقاد کرده. از شاهین بشری بشنویم.
بانک مرکزی ایران اعلام کرد نرخ تورم در 12 ماه منتهی به مرداد ماه 1396 نسبت به 12 ماه منتهی به مرداد ماه 1395 معادل 10% است. به گزارش خبرگزاری ایلنا از روابط عمومی بانک مرکزی، این شاخص در مرداد ماه 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 8.6% افزایش داشته است. این در حالی است که پیش از این نیز بانک مرکزی ایران از دو رقمی شدن دوباره نرخ تورم خبر داده بود، ولی مرکز آمار ایران روز پنجشنبه دوم شهریور اعلام کرد نرخ تورم مرداد ماه 7.7% بوده که نسبت به ماه قبل تنها 0.1% افزایش داشته است. بانک مرکزی ایران نرخ تورم تیر ماه را 10.3% اعلام کرده بود که 2.7% بیشتر از تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران بود. شاهین فاطمی، اقتصاددان ساکن پاریس، در بررسی دلیل اختلاف رقم تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به رادیو فردا میگوید:
معمولا این کمتر اتفاق میفته، ولی دلیل اصلیش اینه که تفاوت بین اون سبدی که انتخاب میکنن برای تعیین کردن تغییر قیمت ها. مثلا بانک مرکزی ممکنه در سبدش برای اجاره مسکن فرض فرمایید 50% اهمیت بده، اون مرکز دیگه مرکز آمار مثلا فرض کنید 40% بسته دارد. یکی از دلائل اینه که باید نگاه کردید اون بخشی که اینا انتخاب کردن برای تعیین تغییر قیمت چه وزنی قائل شدن برای چیزهای مهمی که در اقتصاد وجود داره. مثلا قیمت نمک زیاد مهم نیست، ممکن یک در صد یا یک در هزار باشه، ولی چیزهایی که مهمه اجاره است، تغذیه است، مسافرت، این صحبت ها. بنابراین تغییر از اونجاست و این به نظر من زیاد معمول نیست. زیاد این اختلاف در کشورهای دیگه شما چنین اختلاف فاحشی کمتر می‌بینید.
اختلاف زیاد آمار در میان دو مرکز آماری ایران درباره نرخ تورم در سال گذشته نیز سابقه داشته است. این نکته‌ای بود که باعث شد حتی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز شنبه 4 شهریور ماه در دیدار با اعضای هیئت دولت بگوید آمارهای ارائه شده در بخش اقتصاد بر اساس مبانی علمی مطرح می‌شود، اما این آمارها به طور کامل و در همه جا نشان دهنده وضع واقعی کشور و زندگی مردم نیست. وی اضافه کرد بر اساس این آمارها تورم از چند ده درصد به زیر 10% رسیده، اما آیا قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز در همین مقیاس بالا رفته است؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، ضمن تشریح این بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی بر سیاسی بودن آن تأکید می کند.
انتقادهایی که آقای خامنه‌ای از آقای روحانی کرده در زمینه شاخصهای اقتصاد کلان کشور، به خصوص مسائل مربوط به نرخ تورم و نرخ رشد، تا اندازه زیادی درسته. البته نرخ تورم کاهش پیدا کرده، نرخ رشد افزایش پیدا کرده در سال 1395 به خصوص. با این همه وضعیت اقتصادی ایران در شرایطی است که کاهش تورم و افزایش نرخ رشد به دلایلی که میشه بعداً دربارش صحبت کرد در زندگی واقعی مردم تأثیر نداره. منتها این نکته رو باید در نظر گرفت که دستاورد دولت روحانی، دولت 11 نسبت به دستاورد آقای احمدی نژاد، دولت‌های 9 و 10 به مراتب بالاتر است و در واقع بخش بسیار بزرگی از انرژی دولت روحانی صرف بازسازی ویرانی‌هایی شده که در دوران آقای احمدی نژاد و با حمایت آقای خامنه‌ای بر سر اقتصاد ایران آمد. بنابراین من تصور میکنم که مقدار زیادی این انتقادها جنبه سیاسی داره.
در همین حال برخی از کارشناسان نیز اعلام کردند که بخشی از رشد اقتصادی ایران در دولت حسن روحانی به دلیل افزایش صادرات نفت افزایش یافته و این افزایش تأثیری در افزایش اشتغال نداشته است. در 4 اول دولت حسن روحانی بنابر آمار رسمی نرخ تورم از بیش از 40% به زیر 10% در اسفند پارسال رسید و بانک مرکزی نرخ تورم متوسط در پایان سال گذشته را 9% و مرکز آمار ایران این رقم را 6.8% اعلام کرد. با این حال حسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد، روز 6 خرداد گفته بود که ممکن است تورم به مسیر 2 رقمی شدن بازگردد، اما دولت میتواند با پیش گرفتن سیاستهایی با افزایش تورم مقابله کند.
درباره تفاوت‌های مرتبط با ارقام تورم اعلام شده از سوی سازمان‌های مختلف شنیدید از شاهین بشری.
چوب گذاشتن لای چرخ یکی از کارهایی است که از اول جمهوری اسلامی دو دسته در مقابل هم با چوب‌هاشون کنار چرخ ایستاده بود. الان هم می‌بینیم آقای دکتر نجفی، فارغ التحصیل رشته ریاضی از ماساچوست تکنیکال اینستیتوت یا همون MIT، بهترین دانشگاه‌های دنیا، به عنوان شهردار انتخاب میشه. ولی از اونجایی که ایشون در آمریکا تحصیل کرده، آقای خامنه‌ای آمریکا رو دشمن اول میدونه، باید چوب لای چرخ گذاشته بشه که مبادا ایشونی که در دنیا در بهترین دانشگاه رشته ریاضی رو تحصیل کرده و واقعا فرد تحصیل کرده موفقی است، من ایشون رو از نزدیک میشناسم و میدونم که چه آدم متفکر و درستی است، آدم با ایمانی است. متاسفانه این چوبی که لای چرخ میذارن به خاطر این نیست که ایشون رو تأیید نمیتونن بکنن، فقط به خاطر اسم آمریکاست و در این مورد من متاسفم.
در دوران انتخابات آقای روحانی گفتن که مردم ما به کسانی که عمرشون تو زندان و شکنجه گذشته بر مردم رأی نخواهند. کسی از ما خبرنگار شبکه‌های اجتماعی ازشون نپرسیدن آقا شما در این 4 گذشته چه قدمی در راه نجات زندانیان برداشتید؟ آیا تصمیم گرفتید یک روز بروید و بگویید من میخوام از این زندان ها بازدید کنم؟ حالا میفرمایید نمیذارن، شما رفتید، اگر برید و نذارن هم خودش یک مطلبی است، یعنی ثابت میشه که شما کاری میخواهید بکنید ولی نمیذارن.
من فکر میکنم اسم این اقتصاد رو فعلا اگر اقتصاد مقاربتی بگذاریم بسیار بسیار به حقیقت نزدیکتر تا اقتصاد مقاومتی. مردم مقاومت میکنن ولی متجاوزین بیش از حدن. بنابراین اگر قصد اصلاح هست واقعا اول باید یک فرمانی صادر بشه تا متجاوزین سر جاشون نشونده بشن، اقتصاد در اختیار دولت قرار بگیره تا و بعد از دولت مسئولیت بخوان. ولایت مطلقه مساویس با مسئولیت مطلقه. چجوری هر چی بدیه در حکومت گذشته همه رو به شاه نسبت میدیم. الان چرا نباید هر کی در همه امور آن کسی که دخالت میکنه و اجازه میده به خودش اظهار نظر کنه و دستور صادر میکنه هیچ مسئولیتی قبول نکنه؟ مسئولیت همین اقتصادم هم در بس به گردن خود مقام رهبری اگه انصاف داشته باشه.
آرزو دارم دانشمندان کشورهای آزاد همونطوری که درمان آنفولانزای مرغی رو کشف کردن، تازه زهری هم برای آنفولانزای آخوندی و بنیادگرایی پیدا کنن تا ملت شریف ایران بدون تلفات از شر این رژیم راحت بشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همینطور میتونید از طریق تلگرام صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید اگر امکان ندارید که با تلفن با ما در تماس باشید. @فرداگرام جایی هست که میتونید از این طریق برای ما مطالب و تصاویر و صدای ضبط شدتون رو بفرستید. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته این وزارتخانه تعدادی از 8000 کانال تلگرامی رو که از طرف دادستانی برای انسداد ارسال شده بود مسدود کرده و در زمینه فیلترینگ اختلافی بین قوه قضاییه و وزارت ارتباطات وجود نداره. جزئیات رو از نوشین سیدحسینی بشنویم.
خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد محمد جواد آذری جهرمی روز یکشنبه در حاشیه نخستین همایش فناوری کوانتومی ضمن اعلام مسدود کردن شماری از کانال‌های تلگرامی درخواستی از سوی دادستانی گفت که بخشی از این کانال‌ها مشمول مسائل غیر اخلاقی و غیر اسلامی بودند که مسدود شدند و ما آن را به دادستانی اعلام کردیم. آقای آذری جهرمی روز یکشنبه در توییتر بستن فضای مجازی را غیر عاقلانه خواند و نوشت که کسی موافق بستن این فضا نیست و سپس در تشریح رویکرد دولت نوشت که نگاه دولت توسعه و دسترسی مردم به فضای مجازی با جدیت در صیانت از فرهنگ است. به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، قوه قضاییه و وزارت ارتباطات به جای دعوا کردن در عرصه رسانه باید هماهنگی‌های لازم را انجام دهند. محمد جواد آذری جهرمی همچنین گفت که درباره فیلترینگ اختلافی بین مدیران کشور از جمله مدیران دستگاه‌های اجرایی و قضایی وجود ندارد و از آنجا که مصادیق فیلترینگ از سوی قانون مشخص شده است، اختلاف نظری هم وجود ندارد. این سخنان پس از آن ابراز شد که عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی در اواخر کار دولت 11 اعلام کرد 8000 کانال تلگرامی ضد امنیت کشور شناسایی شده و حتی دستور انسداد برخی از این کانال‌ها بیش از 40 بار به وزارت ارتباطات ارسال شده است ولی تا کنون فیلتر نشده‌اند. و همچنین محمود واعظی وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات را تهدید کرد که اگر دستورات این کارگروه را اجرا نکند علیه او اعلام جرم خواهد کرد. در مقابل محمود واعظی بعضی درخواست‌ها برای فیلترینگ برخی کانال‌های تلگرامی را به خاطر مسائل سیاسی توصیف کرده و گفته است که وزارتخانه مطبوعش همه احکام قضایی و آنچه را که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در خصوص فیلترینگ تصویب کرده اجرا کرده است. آقای واعظی همچنین آقای خرم‌آبادی را به طرح اظهارات نامعقول و نظرات شخصی متهم کرد و افزود که تفکر او بر انسداد فضای مجازی است. دولت حسن روحانی و مقام‌های قوه قضاییه پیش از این بر سر فیلتر شدن تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام با یکدیگر اختلاف نظر داشتند. آقای روحانی پیش از برگزاری 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری گفته بود کسانی که به گفته او بارها برای فیلتر کردن شبکه‌های مجازی به دولت فشار آوردند اکنون هنگام انتخابات پیشتاز استفاده از فضای مجازی هستند.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید. در مورد سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که اعلام کرده تعدادی از 8000 کانال تلگرامی که از طرف دادستانی معرفی شده بود مسدود شده. همراه ما باشید تا سر بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. بعد از ظهر یک شنبه سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد حکم انتصاب محمد علی نجفی به عنوان شهردار تهران از سوی وزیر کشور صادر شد. در واکنش به پرتاب 3 موشک بالستیک از سوی کره شمالی، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا آن را اقدامی تحریک‌آمیز خواند، اما افزود واشنگتن به جستجوی برای یافتن راه حل صلح‌آمیز در این زمینه ادامه می‌دهد. یک مقام محلی اعلام کرده در روز یک شنبه در حمله یک خودرو انتحاری به یک کاروان ارتش افغانستان در ولایت جنوبی هلمند دست کم 10 نفر کشته شدند. ارتش عراق روز یک شنبه اعلام کرد تقریبا تمام مناطق شهر تل عفر از گروه موسوم به حکومت اسلامی بازپس گرفته شده است. در واکنش به اظهارات اخیر مقام‌های آمریکایی در مورد لزوم دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پایگاه‌های نظامی ایران، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته اجازه ورود به حوزه‌های منع شده در برجام داده نخواهد شد. وکیل محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه میگوید برای موکلش حکم اعدام در دادگاه بدوی صادر شده است. رئیس سازمان بهزیستی اعلام کرد 60% از کودکان کار در کشور تبعه ایران نیستند و ابراز امیدواری کرد از نیمه دوم شهریور ماه از والدین کودکانی که 3 بار به مراکز بهزیستی ارجاع شده اند خلعیت شود. طوفان سهمگین هاروی که به ایالت تگزاس در جنوب آمریکا رسید تا کنون 2 کشته بر جای گذاشته است. علی نجاتی کارگر اخراجی و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از سوی اداره اجرای احکام دادگستری اندیمشک احضار شد تا دوره زندان خود را سپری کند. بانک مرکزی ایران روز یکشنبه با انتشار خلاصه نتایج شاخص‌های بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مرداد ماه امسال اعلام کرد نرخ تورم در مقایسه با مرداد ماه سال 95 معادله 10% است. و سخنگوی وزارت کشور با تکذیب خبر صدور حکم برای شهردار تهران گفته پاسخ استلام هنوز به وزارتخانه کشور واصل نشده است، اما سخنگوی وزارت کشور گفته حکم انتصاب محمد علی نجفی به عنوان شهردار تهران صادر شده است. مجله نیمه شب رادیو فردا رو دنبال می‌کنیم. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا آزمایش اخیر موشکی کره شمالی رو اقدامی تحریک‌آمیز توصیف کرده. آقای تیلرسون ابراز امیدواری کرده کره شمالی به سرگیری مذاکرات ترغیب بشه. رکس تیلرسون روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفته آمریکا همچنان به فشارهای مسالمت‌آمیز خودش ادامه میده و با همکاری با متحدان و چین بررسی خواهد کرد که حکومت کره شمالی رو به میز مذاکره باز می‌گردونه یا خیر. مذاکره‌ای که به گفته او آینده متفاوت رو برای شبه جزیره کره و کره شمالی رقم میزنه. تنش در شبه جزیره کره به دنبال آزمایش‌های موشکی کره شمالی بالا گرفته. بشنویم درباره این رویکرد تازه آمریکا در مورد مذاکره با کره شمالی و دیدگاه مهدی نوربخش، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه هریسبرگ پنسیلوانیا در آمریکا رو دنبال کنیم.
آمریکا راه دیگه غیر از این نداره. مشکل اینجاست که خیلی از بحث الان پیرامون این قضیه شکل میگیره که اگه آمریکا با کره شمالی وارد یک جنگی بشه، اولین کشورهایی که صدمش رو میبینن کره جنوبی هستن با ژاپن. این هزینه بسیار بالاییه. اینه که این نگرش صلح‌جویانه نیست، این یه نگرشی هست که حساب هزینه میکنه. یعنی بیشتر به نظر من روی این تکیه میشه در این کنش تا اینکه یک نگرش صلح جویانه باشد به سمت کره شمالی.
از سمت کره شمالی شما این روی کرده چطور میبینید؟ چه پیامی ممکنه از سوی کره شمالی ارسال شده باشه که این چرخش یا این روی کرد رو الان شاهد هستیم؟
کره شمالی به هر بار منطق و رشنالیتی که رهبران کره شمالی دنبال میکنن یا دارن برای آمریکا قابل قبول نیست در روابط بین الملل. شما وقتی که حساب طرف مقابلتون رو میکنید، یک بار منطق خودتون میخواید اون رو برآورد بکنید. منطقی که اون دارید به هر بار منطقی نیست که برای هیچ کس قابل قبول باشه و این منطق دائما این ترس و وحشت رو زنده میکنه در ژاپن و در کره جنوبی. و چیزی که نمیتونن پیش بینی بکنن اینه که به هر بار فردا چه کاری دست به چه کاری خواهد زد. اینه که کره شمالی اصولا به عنوان یک پدیده هست که منطق برای غرب قابل فهم نیست و قابل قبول نیست.
همونطور که شما گفتید آقای نوربخش، به هر حال کره شمالی هم تهدید کرده بود تا زمانی که از طرف ایالات متحده تهدید بشه پای میز مذاکره نخواهد رفت. است. حالا آقای تیلرسون گفته که فشار مسالمت‌آمیز به گفته ایشون همچنان ادامه داره، اما با همکاری به خصوص چین قرار هست که حکومت کره شمالی رو به میز مذاکره برگردونیم. شما این مثلث چین کره شمالی آمریکا رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
تو قطعنامه جدیدی که تصویب شد در سازمان ملل برای اولین بار بود که پس از چندین سال چینی‌ها هم بهش رأی مثبت میدادن دیگه برای تحریم، اینه که آمریکا داره کار میکنه با چین و به هر بار در جهت منافع چین هست که روی کره شمالی به هر بار کار بکنه با آمریکا. اینه که این یک پیش آمده یا یه اتفاقی بود که تازگی این اتفاق میافتاد دیگه. به همیشه چین کره شمالی رو حمایت میکرد ازش، ولیکن به هر بار این روابط ضوابط درد به هم میخوره و خود چینی ها به این جمع بندی رسیدن که بعد کره شمالی مهار باشه، یعنی نمیتونن با یک مهره در تماس باشن که این مهره غیر قابل پیش بینی عملش نیست. من فکر میکنم بیشتر در این رابطه هست که چینی ها حاضرن که با آمریکا همکاری بکنن.
مهدی نوربخش استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریزبرگ پرزیدنت والیا در آمریکا بود. به گزارش مقام‌های افغان و همینطور سایت‌های خبری افغانستان، یک پهپاد در منطقه هرات در مرز ایران و افغانستان دیده شده. مقامات افغان از پهپاد به عنوان ناشناس یاد کردند و گفتند تحقیقات در این زمینه ادامه داره. از اله روانشاد بشنویم.
به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به نقل از منابع افغان، یک فروند هواپیمای بدون سرنشین صبح یک شنبه در منطقه هرات در افغانستان و نوار مرزی با ایران دیده شده است. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفته است که این پهپاد حدود 2.5 ساعت در مناطق سرحدی هرات با ایران در پرواز بوده و می‌افزاید که اداره محلی هرات این مسئله را با شورای امنیت در میان گذارده است. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات:
اگه بدون سرنشین ناشناس و پرز گذاشته برای 2 تا 2 نیم بعد ازای مرز بین افغانستان و ایران دستهی داشته که تا به حال شناسایی نشده که این متعلق به کی بوده و این گزارش به شورای امنیت مقامات مرکزی هم داده شده. در حال حاضر به گونه جدی موضوع بررسی میشه، نتیجه با رسانه ها انشاءالله شریف ساخته خواهد. در تاریخ مرزی بین ایران و افغانستان در جغرافیای ولایت هرات،
هرچند برخی خبرها حاکی از آن است که این پهپاد متعلق به ایران است، اما جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید تاکنون روشن نیست که این هواپیمای بدون سرنشین متعلق به کدام کشور است و این خبر در حالی منتشر شده است که چند ماه پیش نیز یک فروند هواپیمای ایرانی در منطقه ناامن ولسوالی قلعه کاه ولایت فراه دیده شده بود. در مورد پهپادی که صبح روز یکشنبه در منطقه هرات دیده شده است، مقامات ایرانی تاکنون اظهار نظری نکردند. تمایل ایران به ساخت پهپاد و دسترسی به تکنولوژی آن از 6 سال پیش با سقوط یک پهپاد آمریکایی از نوع RQ-170 در مناطق شرقی ایران آغاز شد که به گفته مقامات نظامی ایران یک پهپاد جاسوسی بود، آنچه که آمریکا آن را تایید نکرد و تنها اعلام کرد که حضور پهپادش در خاک ایران به دلیل نقص در سیستم موقعیت‌یاب آن بوده که به سقوط آن انجامیده. 3 سال بعد ایران با استفاده از آنچه شیوه مهندسی معکوس نامید از ساخت پهپاد ایرانی خبر داد که الگوی آن از RQ-170 آمریکایی گرفته شده بود. مقامات ایران اعلام کردند که پهپاد ساخت آنها پرسرعت‌تر، کم مصرف‌تر و حتی رادار گریزتر از نمونه مادر یا همان RQ-170 آمریکایی است. 3 روز پیش، روز جمعه 3 شهریورماه، آسوشیتد پرس گزارش داد که پرواز پهپادهای جمهوری اسلامی ایران بر فراز ناوهای آمریکایی در خلیج فارس موجب افزایش تهدیدها علیه آمریکا شده است. آسوشیتد پرس میگوید که یک پهپاد غیر مسلح ایرانی بار دیگر بر فراز ناو هواپیمابر نیمیتس در خلیج فارس پرواز کرده که نگرانی فرماندهان آمریکایی را به دنبال داشته. حضور این پهپاد ایرانی بر فراز ناو عظیم نیمیتس نخست از سوی خلبانان جنگنده‌های آمریکایی هنگام فرود بر عرشه ناف گزارش شده بود.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید. ارتش عراق روز یکشنبه اعلام کرد تقریبا تمام مناطق شهر تلعفر را از گروه حکومت اسلامی باز پس گرفته. به گزارش خبرگزاری رویترز، ارتش عراق در بیانیه‌ای گفته آزادسازی تلعفر تنها پس از 8 روز به دست آمده. این شهر مهمترین پایگاه فعلی نیروهای داعش در عراق محسوب می‌شد. همزمان روز یکشنبه ارتش لبنان اعلام کرد به منظور آغاز مذاکرات با داعش در مورد سرنوشت 9 نظامی لبنانی اسیر در دست این گروه با درخواست آتش‌بس داعش موافقت کرده. همکارم رضا جمالی در همین مورد با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان، گفتگو می‌کنه.
واقعا داعش از نظر حفظ به اصطلاح سرزمین‌های خودش روزهای آخرش رو داره می‌گذرونه، به خصوص اینکه در قلعه عفر این نیروهای داعشی که اونجا بودن مدت‌ها بود، بعضی‌ها حدس می‌زنن از 2 ماه قبل به این طرف در محاصره بودن از طرف نیروهای هشت شعبی، حتی از طرف نیروهای دولتی، و همین علت غذا و حتی بعضی هم مثلا آب به اینها نمی‌رسیده. وضع بسیار بسیار اسفباری داشتن این جنگنده‌های داعش و همه حدس می‌زدن که اینها مقاومت زیادی نمیتونن بکنن و پیروزی امروز ارتش عراق بر داعش در قلعه عفر چندان تعجب برانگیز نیست. برخلاف موصل میشد حد زد که عراق زودتر قلعه عفر رو به دست بگیره.
آقای سعدزاده، الان با شکست نیروهای داعش در قلعه عفر به نظر میاد که آخرین پایگاه و مهمترین پایگاه داعش در عراق از دست رفته. آینده اعضای این گروه در عراق رو چگونه پیش بینی میکنید؟ اینا به کجا خواهند رفت؟ آیا احتمال قدرتیابی دوباره در عراق رو خواهند داشت؟
احتمال قدرتیابی به اون صورتی که ما در سال 2014 دیدیم که یه دفعه با آقای ابوبکر بغدادی خلافت رو اعلام کرد، چنین امکان قدرتیابی وجود نداره. ولی تفکر داعشی و اینکه آمادگی در بین بعضی از عراقی‌های سنی مذهب برای جنگ با حکومت مرکزی، این از بین نخواهد رفت. و این بستگی به رفتار حکومت مرکزی هم داره، بستگی به رفتار آقای العبادی داره، بستگی به رفتار رهبران شیعه عراق داره که آیا حاضر هستن سنی ها رو در قدرت دخالت بدن یا نه. چون دلیل اصلی که این داعش به وجود اومد سرخوردگی های اغلب سنی مذهب ها بود از نحوه برخورد دولت مرکزی و به خصوص شیعیان با سنی هایی که به هر حال یک روزی مملکت رو اداره می کردن، به یک بار اینها رو به کنار زدن. اگر دولت عراق می خواد که داعش دوباره به وجود نیاد و این خطر در مناطق مختلف ایجاد نشه، حتما باید تغییری بده در سیاست درونی خودش و یک راه حلی پیدا بکنه چگونه میتونه نیروهای اصلی سنی رو دخالت بده و شریک بکنه در قدرتی که در بغداد هست.
آقای سعدزاده، تجربه های سابق نشون داده که نیروهای داعش معمولا تا جایی که میتونن در نقطه‌ای که قرار دارن میجنگن و کمتر مذاکره میکنن. الان شکل جنگی این شبه نظامیان به نظر میرسه که عوض شده و در مرز بین سوریه و لبنان شاهد هستیم که گروه داعش پیشنهاد آتش بس به ارتش لبنان داده برای خروج از اون مناطق. آیا از نظر شما این رویه داعش به نوعی تغییر تاکتیک جنگی این شبه نظامیان هست؟
داعش در خیلی جاها از سوریه آتش بس رو پذیرفته، در مناطق متفاوتی به خصوص در مرز اردن و بلندی های جولان، 2-3 منطقه دیگر هم آتش بس برقرار هست، حتی در اطراف دمشق در غوطه شرقی. ولی در مرز لبنان و سوریه در این کوههای عسال ظاهرا خود دولت لبنان بوده که موافقت کرده با این آتش بس، گویا میانجیگری هم وجود داشته. خود این جنگنده های اسلامگرای داعشی و جبهه النصره هم پذیرفتن این آتش بس رو، چون امید دارن که بتونن به طرف استان ادلب عقب نشینی بکنن و استان ادلب جایی است که تا حدودی مأمن هست برای اینها، جایی است که برای اونها بی خطرتر هست. فعلا
گفته شده که نیروهای جبهه النصره به ادلب عقب نشینی کردن یا منتقل شدن، اما داعش آقای اسدزاده میگن که قراره که به دیر و زور بره، چون در صورت بین جبهه النصره و داعش یک سری درگیری هایی هم بود و هست و این مشکل خواهد بود که نیروهای داعش بخوان عقب نشینی کنن به ادلب.
کاملا درست هست. اون بخشی از این نیروهایی که در ارسال بودن و متعلق به داعش بودن، اینا میرن به دیر الزور، چون دیر الزور الان جایی شده که برای بخشی از نیروهای داعش که از رقه فرار میکنن در اثر فشار آمریکایی‌ها و کردها، اینها به ساحل فرات میان و همین علت سعی میکنن اونجا تجمع بکنن. و همونطور هم که شما گفتید در استان ادلب هم حتی زد و خورد بین جبهه النصره و داعش وجود داره. و همین علت پس از این درگیری نیروهای که وابسته به داعش هستن حسابشون رو جدا میکنن از جبهه النصره و به طرف دیر الزور میرن، چون اونجا به هر حال کسانی هستن که بیشتر باشون نزدیک هستن و همپیمانشون هستن. در همین استان ادلب دعوا بر سر این که چه کسی رهبری این استان رو داره انقدر زیاد بوده بین داعش و جبهه النصره که بالاخره جبهه النصره موفق شده داعش رو به کنار بزنه و عملا تمام گروه های دیگر رو مجبور کرده که تحت پرچم خودش متمرکز کنه.
علی سعدزاده، تحلیلگر مسئله جهان عرب مقیم آلمان بود که رضا جمالی با او گفتگو میکرد. یک سازمان نیکوکاری در آلمان با همکاری پناهندگان هنرمند چند گروه موسیقی از جمله با عضویت پناهجویان ایرانی تشکیل داده که روزهای یکشنبه در بیمارستان‌ها برای بیماران و اعضای خانواده اونها کنسرت برگزار می‌کنند. بهروز اسدی مشاور پناهجویان و مسئول اجرای این طرح هنری در آلمان هست که همکارم شهرام میریان با او گفتگو می‌کنه.
ما سعی کردیم که هر یک شنبه یک گروه از این گروه موسیقیمونو به این دلیل که خیلی از مریضا شبانه روز با داروهای بسیار بسیار سنگین، مورفین و غیره روبرو هستن و شاید مدت زمانی که واسه شون این موسیقی زده میشه و نواخته میشه در یک شرایط و یک حالتی دیگه بیان و این تنها واسه مریضا نیست بلکه واسه خانواده، اعضای خانواده و اعضای تیم پزشکی هستن و این مورد استقبال شدید بیمارستان دانشگاه ماینز قرار گرفته و استقبال کردن و دوستان مهاجری که در این اکسیون یا در این پروژه شرکت میکنن تمامشون بلا استثنا بارها به ما گفتن ما خیلی از این پروژه یاد گرفتیم که چه شکلی با انسانهای دیگه که دست و پنجه با نرم میکنن رفتار بکنیم و در واقع یک احساس دو جانبه وجود اومده. ما هم اینجا حرفی برای گفتن داریم، ما هم چیزی میتونیم ارائه بدیم برای کسانی که با مرگ دست و پنجه نرم میکنن یک فضای دیگه واسهشون به وجود بیاریم.
و این برنامه موسیقی در سالن‌های بیمارستان‌ها انجام میشه.
بله، ما فعلا تو بخش مریضایی که سرطان دارن شروع کردیم و امیدوار هستیم که با همکاری بیمارستان دانشگاه ماینز بتونیم در بخش‌های مختلفی ارائه بدیم و این در چارچوب پروژه هستش که ما فرا خوندیم برای پناهجویانی که از نظر شغل و حرفه‌شون کار موسیقی می‌کردن. ما به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی مالتیزر در امور کار پناهندگی تا به حال هزاران هزار پناهنده رو زیر پوشش کاری و خدمات اجتماعی و انسانیش کرده، این پروژه رو به وجود آورد و این پروژه در زمینه‌های مختلف فعالیت میکنه. رفتن به بیمارستان و برای مریضا موسیقی نواختن یک بخشی هستش، بخشای دیگری هستش که ما سعی کردیم که فرهنگ‌های ملل مختلف رو در یک ظرفی بیاریم و اینو به جامعه ارائه بدیم که اینایی که اومدن با خودشون یک سری هنر، موسیقی و ادبیات با خودشون آوردن و اینو میخوان به جامعه شما ارائه بدن. مهاجرینی که اومدن حرفی برای گفتن دارن. با این پروژه تلاش میکنیم که این پل ارتباطی رو با جامعه برقرار بکنیم و اینها رو به جامعه ارتباط بدیم و در جامعه اینها رو یک ترکیب همگون به وجود بیاریم.
پناهجویان هنرمندی که برنامه‌هاشون رو در بیمارستان‌ها اجرا می‌کنند هر یک شنبه‌ها، آقای بهروز اسدی، اینها از کدوم ملیت‌ها هستند؟
عمدتاً دوستان مهاجر ایرانی هستند، افغان هستند، سوری، عراقی و حتی از کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی هستند که در واقع ما این استعداد رو دونه دونه وقتی که میان تو کمپ‌های پناهندگی ازشون سوال می‌کنیم که آیا در زمینه هنر و موسیقی اطلاعاتی دارن. اونایی که دارن میاریمشون تو پروژه. ما یک مسئول داریم، این مسئول اینا رو در رابطه با شکل آلت موسیقی و نوع برنامه‌ای که دارن انتخاب می‌کنه و اینا رو در این پروژه قرار میده. اما بخشی از اینا رو تونستیم با دوستان آلمانی که اینجا تو زمینه موسیقی فعال هستن یک پل ارتباطی برقرار بکنیم که در بعضی پروژه ها آلمانی ها با مهاجرین با همدیگه شرکت میکنن. مثلا گروه رقص موسیقی بندری تشکیل شده از ایرانی های مهاجر، عرب های مهاجر و آلمانی ها با همدیگه که این پروژه رو درست کردن. یا گروه موسیقی پل نزدیک به 20 نفر هستن که اینا باز تبع از کشورهای مختلف هستن و آلمانی هم با اینا دوشادوش کار میکنن.
بهروز اسدی مشاور پناهجویان و مسئول اجرای یک طرح هنری بود در آلمان. شهرام میریان با او گفتگو میکرد. بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریدورس غریب.
تیم ملی والیبال نوجوانان ایران با پیروزی مقابل تیم روسیه در سکوی اول مسابقات قهرمانی جهان ایستاد. در رقابت‌های والیبال نوجوانان زیر 19 سال جهان در سال 2017 که در منامه بحرین برگزار شد، یک شنبه شب نوجوانان ملی پوش والیبال ایران که با شکست همه حریفان به دیدار پایانی رسیده بودند، در فینال با به نمایش گذاشتن یک بازی فنی و دیدنی تیم مدعی روسیه را 3-1 شکست دادند و برای دومین بار قهرمان جهان شد. تیم ایران در بازی پایانی ست‌های اول و دوم را به ترتیب 25-20 و 25-23 برد، ست سوم را 21-25 واگذار کرد و در نهایت در ست چهارم 25-20 روسیه را شکست داد و در سکوی اول جهان قرار گرفت. تیم ملی والیبال دانشجویان ایران هم در رقابت‌های ورزشی دانشجویان جهان شگفتی آفرید و برای اولین بار به جمع 4 تیم برتر یونیورسیاد ورزشی جهان صعود کرد. در این مسابقات که به میزبانی چین تایپه در جریان است، روز یکشنبه تیم والیبال دانشجویان ایران در دور 1/4 نهایی 3-0 جمهوری چک را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد و عصر امروز در این مرحله با اوکراین دیدار خواهد کرد. دانشجویان والیبالیست ملی پوش ایران قبل از پیروزی دیروز مقابل جمهوری چک در دور مقدماتی تیم‌های قبرس، امارات، آرژانتین، سوئیس و کانادا را شکست داده بودند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اسامی 24 بازیکن را برای دو مسابقه با تیم‌های کره جنوبی و سوریه اعلام کرد. در این فهرست احسان هاشصفی بعد از عذرخواهی به دلیل بازی مقابل تیم از اسرائیل حضور دارد، اما نام مسعود شجاعی از لیست تیم ملی خط خورده. هاشصفی و شجاعی همراه تیم باشگاهیشان در یونان دو هفته پیش مقابل تیم مکابی اسرائیل بازی کردند. وضعیت تیم فوتبال پرسپولیس به گفته مدیر عامل این تیم به دلیل مشکل بزرگ مالی بحرانی شده. به نوشته سایت ورزش 3، طاهری مدیر عامل سرخپوشان با بیان اینکه بدهی پرسپولیس 20 برابر کمک نقدی هواداران این تیم است، از دولت برای حل این مشکل کمک خواست. و در مهمترین بازی هفته سوم لیگ برتر فوتبال انگلیس یکشنبه شب، لیورپول در ورزشگاه خانگیش آنفیلد آتش به پا کرد و با 4 گل رقیب سنتیش آرسنال را شکست داد. دیشب همچنین چلسی قهرمان فصل پیش با 2 گل اورتون را برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بعد از خبرهای ورزشی آخرین برنامه امشب رو بشنویم و همراه بشیم با رویا کریمی مجد، تکرار برنامه صدای دیگر رو بشنویم. خیلی از شما ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و همراه مجله نیمه شب رادیو فردا بودید. هر جای هستید، شب بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان.
یک هفته از آغاز به کار معصومه ابتکار در جایگاه معاونت امور زنان حسن روحانی در دولت 12 می گذرد. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. با پایان کار شهین دختر مولاوردی در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وی صندلی خود را به معصومه ابتکار سپرد. زنی که به عنوان زنی سیاستمدار شناخته شده و بعد از 20 سال فعالیت در عرصه محیط زیست به دفتر امور زنان ریاست جمهوری بازگشته است. این در حالی است که با انتقال شهین دختر مولاوردی به دفتر امور حقوق شهروندی، انتقادات از عملکرد او در معاونت امور زنان بالا گرفته. انتقاداتی که گاهی نه به او بلکه به روند فعالیت سازمان و فراز و نشیب سیاست‌گذاری‌های حاکم مران باز می‌گردد. محبوبه عباس‌قلی‌زاده، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا:
ما باید نگاه کنیم که خانم مولاوردی میراث‌بر چه سازمانی بوده و اینکه چیزی که تحویل ایشون داده شده یک ویرانه‌ای بوده. تمام کتاب‌ها و تحقیقات و فیلم‌هایی که حتی در دوره‌های قبلی دولت‌های اصلاح طلب تدوین شده بوده خمیر شده بوده یا از بین رفته بوده. تمام لوایحی که میتونست پیشرفت زنان رو لحاظ کنه، مثل لایحه خشونت علیه زنان یا مثل لوایحی که مربوط به اصلاحات قوانین استخدامی کشور بود، همه اینها با توجه به سیاست‌های دولت محافظه‌کار قبل از آقای روحانی اتفاقا به قهقرا رفته بود. و به نظر من تلاشی که خانم مولاوردی کرد به عنوان یک خانم حقوقدان و مشاورین حقوقدان خوبی که داره مثل خانم گرامی، این بود که بتونه این لوایح رو به طور زیربنایی اصلاح کنه با کمک وزارتخانه‌های دیگه.
در نگاهی به لیست فعالیت‌های معاونت امور زنان در دولت 11، مواردی چون حمایت از زنان شاغل، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، ورود زنان به ورزشگاه‌ها، اصلاح قانون گذرنامه و خروج زنان از کشور، مرخصی زایمان زنان و تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی دیده می‌شود. مواردی که علارغم بحث‌های گسترده در رسانه‌ها و بالا گرفتن مباحث موافق و مخالف، تقریباً هیچ کدام به سرانجام مشخصی نرسیده است. خانم عباس‌قلی‌زاده می‌گوید این نتیجه چندان نیز دور از انتظار نبوده است.
جنبش زنان یا گروه‌های برابری‌خواه زنان بیش از اندازه روی ایشون حساب کردن. خانم مولاوردی اصلا قبل از اینی که به این سمت گمارده بشه، خب کار حقوقی می‌کرد، ولی بیشتر کارش حزبی بود و تجربه اجرایی نداشت. به خاطر خاطر همین که آدم خیلی متعادلی بود و بی سر و صدا بود هم به کار گمارده شد. یه موضوع دیگه که عملکرد خانم ملاوردی رو مثبت میکنه اینه که هیچ وقت توی شبکه‌های اجتماعی که اتفاقا خیلی فعال بود ایشون، ما ندیدیم که چیزی رو بگه که بخواد خشم برابری خواهان رو به قول معروف برانگیزانه. برعکس، دشمنان اصلی خانم ملاوردی از طرف محافظه‌کارها بودن. میتونیم بگیم که هر شاید یک ماه یک بحران رو اونها برای خانم ملاوردی ایجاد میکردن و صفحات خیلی زیادی از شکایت‌ها و در واقع کارشکنه‌های مختلفی که از طریق قوه قضاییه و مجلس درست میشد. ولی در عین حال ما خانم ملاوردی رو باید توی چارچوب و قدر و اندازه دولت محافظه‌کار آقای روحانی بدونیم و سازمان بیال و دم اشکمی که از دوره قبل برز برد.
و حالا میراث این سازمانه به گفته خانم عباس قلی زاده بیال و دم اشکم به مسمومه ابتکار رسیده است، یعنی که در سالهای 72 تا 76 شبکه سازمانهای غیر دولتی زنان را ساماندهی کرد و مسئولیت آن را بر عهده گرفت. سابقه ای که شیرین بادی، حقوقدان و فعال مسائل زنان، آن را سابقه ای در حوزه فعالیت‌های فمینیستی نمی‌داند.
مهمترین مسئله حقوق زن در ایران این است که حکومت جمهوری اسلامی اساساً اعتقادی به برابری بر اساس جنسیت ندارد، یعنی فمینیسم رو جزء خط قرمز حکومته. بنابراین وقتی که کسی حسب اجازه دولتی و حسب فرموده دولتی میآید یک مجموعه درست میکند، این رو به عنوان سابقه فعالیت فمینیستی نمیشود حساب کرد.
هنوز جوهر امضای حکم مسمومه ابتکار خشک نشده که بنای مخالفت ها با پرافتخارترین ماحصل کار معاونت امور زنان در دولت 11 گذاشته شده است. یک مقام قوه قضاییه با زیر سوال بردن لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان گفته است که این لایحه صرفاً از بعد جنسیتی تدوین شده و باید مورد بازنگری قرار گیرد. پرسش اینجاست که آیا مسمومه ابتکار میتواند این کارهای نیمه تمام را با مخالفینی چنین جدی به منزل برساند؟ سود راهد، فعال برابری طلب، پاریس.
سیاست آقای روحانی و دولتشون در دور اول هم اونقدر برابری خواهانه و پیشرو در زمینه زنان و برابری جنسیتی نبود که ما الان امیدوار بشیم که ایشون میخوان تغییرات جدی تری بدن. در دور اول با خانم ملاوردی ما از این صحبت میکردیم که به کمک جنبش زنان، کنشگران و حتی خود متن جامعه مطالباتی که زنان داشتن دو قدم به جلو پیش میرفت و بعد خانم ملاوردی به عنوان سخنگوی دولت در حوزه زنان و خانواده که در واقع مسئول برابری جنسیتی هم بودن این مطالبات رو سه قدم به عقب میبردن و میگفتن ما الان نمیتونیم یا الان وقتش نیست یا در دستور کار قرار داره. در دور دوم دولت آقای روحانی به رغم اون قولهایی که در طول کمپینشون دادن که متاسفانه با جایگزینی خانم ملاوردی به خانم ابتکار، ما از الان میدونیم که اصلا حتی سیاست‌هایی رو که قولش هم داده بودن اجرا نخواهند کرد. خانم ابتکار در طول سالها تلاششون در حوزه محیط زیست هم ما دیدیم که نتونستن هیچ وقت به صورت رادیکال یا محکم جلوی خاص دولت یا به هر حال افرادی که مخالفشون هستن قرار بگیرن. ایشون نمونه کاملی از اعتدال هستن بدون اینکه آسیب به کسی برسه. حالا الان می‌خوایم در حوزه زنان ببینیم ایشون چه کار می‌خوان بکنن.
انتقادات در مورد عملکرد خانم ملاوردی در حالی ادامه دارد که پیش از این کارشناسان مسائل زنان در ایران گفته بودند که در دولت حسن روحانی صرف حضور شاهین دختر ملاوردی در جایگاه معاونت امور زنان سبب شده بود تا تابوی لابیگری با دولت شکسته شود. شیرین عبادی در مورد ارتباط فعالان جنبش زنان با خانم ملاوردی میگوید
بخش مستقل این جنبش که روی پای خودش واستاده و خواسته های معقول و مستقل خودش رو هدایت و راهبری میکنه، اینها با خانم ملاوردی کار نمیکردن. تعدادی از زنانی که معمولا با بخش های دولتی حاضر به همکاری بودن همیشه، اونها به دفتر خانم ملاوردی گاهی اوقات راه داده می شدن. اصولا بزرگترین مانع پیشرفت حقوق زن در ایران این است که حکومت حاضر نیست حرف فعالین مستقل زنان رو بشنوه و با اینها جلسه نمیگذاره.
اما حالا با اینکه تنها یک هفته از آغاز به کار دولت 12 سپری شده، اما مسئول ابتکار در همین زمان به تبیین استراتژی خود در حوزه مسئولیتش پرداخته است. وی در گفتگو با روزنامه شهروند در پاسخ به این پرسش که پس خودتان را برابری خواه میدانید پاسخ داده است: حالا من ترجیح میدهم این الفاظ را به کار نبریم، یعنی اینکه الان بخواهیم بابی را باز کنیم که شما برابری خواه هستید یا تعادل خواهید، بهتر است اینطور نباشد.
به در ادامه گفته است هویت انسانی زن و مرد بر اساس آیات قرآن یک هویت یکسان است. قرآن میگوید که زن و مرد از یک نفس واحد خلق شدند. این را نمیشود انکار کرد، اما در نقشه اجتماعی و مسئولیت ها و حقوقی که به آنها داده شده دو جنس هستند و در این قطعا تفاوت هایی وجود دارد. محبوبه عباس‌قلی زاده این سخنان را آغاز گفتمان جدیدی در میان فمینیست ها، فعالان جنبش زنان و مخالفان فعالیت های برابری طلبان در ایران می داند و می گوید
فمینیست های حکومتی در دوره خانم مولابردی تابع و تحت تأثیر گفتمان مسلط سکولار جنبش زنان و به معنی دیگه گفتمان حقوق بشری حقوق زنان بودند و برای همین مورد مهاجمه قرار می گرفتن از طریق محافظه‌کارا. ولی ابتکار گفتمانی که داره گفتمان مسلط سکولار حقوق بشری نیست، گفتمانش بیشتر برمیگرده به بحث هویت و فرهنگ از دیدگاه اسلامی بدون اتکای به تفاسیر و شریعت و متکی بر برداشت مستقیم از قرآن. برای همین هستش که ما باید منتظر باشیم که یه گفتمان فمینیستی ویژه‌ای هم از طریق زنان حکومتی در دوره ایشون ارائه بشه.
سود راد اما معتقد است که این گفتمان جدید می تواند تغییری بنیادی در نگاه به مسائل زنان ایران ایجاد کند.
اون چیزی که خانم ابتکار گفته خیلی مشخص اشاره میکنه که ایشون جزو فمینیست های ذاتگرا هستن، اگر فمینیست باشن و اگر به برابری حقوق بخوان اعتقادی داشته باشن. اگر که ما فردا دیدیم که در ایران قرار شد که مرخصی زایمان مدتش افزایش پیدا بکنه یا زنان بعد از مرخصی زایمانشون بتونن راحت تر به محیط کارشون برگردن، به این دلیل نخواهد بود که خانم ابتکار فکر میکنن زنان انسان هستند و انسان ها حقوق برابری دارن و بنابراین باید دسترسی به مشاغل براشون برابر باشه، بلکه به این فکر میکنن که زن چون زن به دنیا اومده پس مادره، پس باید بتونه مادری بکنه. ممکنه که ما اثرات خوبی در جامعه ببینیم اما نه به دلایل درست. اینکه یه کاری بشه خیلی خوبه، اما وقتی به دلیل نادرست و به دلیل ذاتگرانه بشه آسیبش رو نه تنها در سالهای آینده بلکه همزمان در حوزه های مختلف خواهیم دید.
در هفته های آینده باز هم به موضوع معصومه ابتکار و معاونت امور زنان در ایران خواهیم پرداخت. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.